ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، رابرت لوینسون مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود. تهران از اقدام آمریکا برای افزودن نام چند شخص حقیقی و شماری شرکت به فهرست تحریم‌های ایران انتقاد کرد. مرد شماره 2 در هرم قدرت کره شمالی به اتهام خیانت اعدام شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه با انتشار گزارشی مدعی شد که رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به CIA بوده است. بر اساس این گزارش، آقای لوینسون جهت جمع‌آوری اطلاعات از جانب گروهی از تحلیلگران سازمان سیا اجیر شده بود و سفر وی به ایران یک مأموریت تایید نشده بوده است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران روز جمعه از اقدام آمریکا برای افزودن نام چند شخص حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم‌های ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی این اقدام دولت باراک اوباما را خلاف روح توافقنامه ژنو دانست. در پی توافق اتمی در شهر ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار شد که در ازای همکاری تهران تحریم تازه‌ای علیه ایران وضع نشود. با این همه وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 14 شرکت و 4 شخص حقیقی را به دلیل کمک به شرکت هواپیمایی ماهان برای دور زدن تحریم‌ها به فهرست سیاه خود افزوده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز جمعه اعلام کرد که جانگ سونگ تک، نایب رئیس کمیسیون دفاع ملی این کشور و شوهر عمه رهبر کره شمالی، به اتهام خیانت اعدام شده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی جانگ سونگ تک را عنصر ضد انقلاب، خیانتکار و ضد حزب حاکم کمونیست نامیده که قصد براندازی حکومت را داشته است. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ایران نسبت به وقوع بحران در حوزه اشتغال کارگران صنعت ساختمان هشدار داد. اکبر شوکت به خبرگزاری ایلنا گفت با اتمام تدریجی طرح مسکن مهر بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار می شوند. پیشتر چنگیز اصلانی، دبیر خانه کارگر همدان، از بیکاری بیش از 40,000 کارگر ساختمانی در این استان پس از اتمام پروژه های مسکن مهر تا پایان سال جاری خبر داده بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، و کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، درباره تحولات اوکراین گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که دیدار آقای لاوروف و خانم اشتون روز 14 دسامبر در بروکسل انجام خواهد شد. اوکراین در روزهای اخیر شاهد تظاهرات گسترده مخالفان دولت این کشور است. تظاهرات پس از خودداری دولت ویکتور یانوکوویچ با امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا آغاز شد. و هیئت 8 نفره پارلمان اروپا صبح جمعه وارد تهران شد. این سفر به دعوت کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته. اما 21 آذر ماه هر سال یادآور روزی در تاریخ معاصر ایران است که تا پیش از انقلاب 1357 و پایان نظام شاهنشاهی در ایران به عنوان روز نجات آذربایجان شناخته می شد. روز سرنگونی حکومت فرقه دموکرات آذربایجان که از فردای انقلاب 57 و به دلایل گوناگون به مرور کمرنگ شد. به این بهانه همکارم آبتین صدر گفتگوی کرده با تورج عطابکی، پژوهشگر و تاریخ نگار مقیم هلند.
شصت و هفت سال از فروپاشی حکومت یک ساله فرقه دموکرات آذربایجان در 21 آذر ماه 1325 می‌گذرد. رویدادی تاریخی که از فردای انقلاب 57 به ناگاه اهمیت تاریخی خود را از دست داد و در گذر سالها غبار فراموشی گرفت. اکنون و پس از سالها سندها روایت می‌کنند که استالین از کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به دبیر اول حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی آذربایجان میر جعفر باقروف برای تجزیه بخش‌هایی از استان‌های شمالی ایران فرمان داده بود. مطابق آنچه از ترجمه این فرمان برمی‌آید و به تازگی در وبسایت چشم‌انداز انتشار یافته، رهبری اتحاد جماهیر شوروی در مسکو رهبری حزب کمونیست جمهوری آذربایجان را از تصمیمی آگاه می‌کند که بر اساس آن لازم است در شمال ایران یک حرکت تجزیه طلبانه سازماندهی شود. این سند برنامه قدم به قدم را معین می‌کند که به موجب آن اهالی شمالی ایران باید برای استقلال و پیوستن به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی بسیج شوند. با توجه به اهمیت این سند تاریخی و دلایل و چگونگی پیدایش و فرجام فرقه دموکرات آذربایجان، گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی که اکنون مقیم هلند است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
نخستین پرسش این که چرا از فردای انقلاب سال 1357 21 آذر ماه که تا پیش از اون دارای اهمیت بسیاری بود و حتی با عنوان روز نجات آذربایجان در تقویم ایران شناخته می شد، در متون مختلف به ویژه کتاب های درسی مخفول موند و به مرور اهمیت تاریخی خودش رو از دست داد.
بعد از انقلاب 1357 اولویت‌های نظام تازه برای بازخوانی گذشته ایران متفاوت شد و به همین خاطر تمام اون شناسه‌هایی که نظام پیشین در تاریخ نگاری خودش به عنوان ستون مشروعیت سیاسی خودش میشناخت به کناری نهاده شد و جایگزین با شناسه‌هایی شد که در حقیقت بیشتر هویت اسلامی ایران رو مطرح میکرد، کمتر هویت سرزمینی رو پیش میکشید. در مجموعه ارزش‌های تازه امت قرار بود جای ملت رو بگیره و هویت سرزمینی دیر مجموعه‌ای بود از هویت آیینی و هویت دینی ایرانیان. به داوری من ترکیب این رویکردهای تازه به تاریخ نگاری بود که مسئله آذربایجان رو به کناری نهاد.
الان بعد از 67 سال اسنادی منتشر شده و در واقع ترجمه شده به فارسی مبنی بر این که شخص استالین در اون دوران تمایل داشته به جدایی بخشی از خاک ایران، آیا این سند گواهی هست بر نقش مستقیم و آشکار شوروی؟
اینکه بودند گروهی به ویژه در جمهوری آذربایجان که رویای آذربایجان بزرگ رو در سر داشتند، از جمله دبیر کل حزب کمونیست جمهوری آذربایجان میر جعفر باقروف، تردیدی نیست اینها از همون سالهای آغاز جنگ دوم جهانی در پی این بودند که اگر امکانی دست بده مرزهای جمهوری آذربایجان شوروی رو به آذربایجان ایران هم بکشونند.
طرح باقروف این بود که اینا فرقه دموکرات آذربایجان رو باید بپا کنن و از این دست. اونچه که پیش اومد این بودش که مسکو تلاش کرد که بعد از اینکه این طرح از طرف باقروف پیش کشیده شده بود بیاد و از قبل اون مسئله امتیاز نفت شمال رو بگیره.
اما آنچه که من یافتم همه مصداق این هستش که مسکو نظری یک پارچه در این زمینه نداشت. به ویژه وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی نگران از واکنش غرب بود برای هر گونه بست مرزهای شوروی و کشوندنش به ایران. میبینیم که مسکو در صدد باج‌خواهی است از ایران و از قدرت‌هایی که در ایران حضور داشتند. اما این نظری نیست که باکو و میر جعفر باقروف در باکو داشت. اون در فکر خودش آرمان دیگه‌ای رو دنبال می‌کرد و اون هم برپا یک آذربایجان بزرگ بود. به هر صورت تقابل این دوتا معالن به نفع مسکو خاتمه پیدا کرد و مسکو باقروف رو قبولون که باید از این طرح دست بکشه و تن بده به دیپلماسی که مسئله نفت رو مطرح میکرد.
خیلی ها معتقد هستند که فرقه دموکرات آذربایجان حالا به رهبری پیشوری نیات جدایی طلبانه در آغاز نداشته. من میخواستم بدونم که این داوری درست هست یا خیر.
ما با دو شخصیت پیشوری روبرو هستیم. یه شخصیتی که ما نشانش رو در فعالیتش در باکو می‌بینیم، در سالهای جنگ جهانی اول و پس از اون به حزب کمونیست جنبش جنگل می‌پیونده و از این دست. پیشوری شخصیت بسیار مستقلی اون موقع از خودش نشون میده و حتی جز کسایی نیست که در مجله‌ای به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران که دموکرات‌ها در باکو چاپ می‌کردند می‌نویسه. همینجا اشاره کنم که اون زمان در باکو ایرانیانی بودند که دموکرات بودند و نگران از اینکه جمهوری آذربایجانی در 1918 در اونجا شکل گرفته و نام آذربایجان رو انتخاب کردند، روزنامه این رو درآوردن بیرون به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران. اما با پیشرفت فضای بین الملل، فضای سیاسی بین الملل و گفتگوهایی که بین تبریز و تهران جاری بوده و فشارهایی که از طرف میر جعفر باقرف وارد می شده بر فرقه دموکرات آذربایجان و عواملی که باقرف در درون فرقه دموکرات آذربایجان داشته، از جمله غلام یحیی دانشیان، فشار بر پیشوری بیشتر میشه که اون گفتمان خودمختاری رو بیشتر رنگ جداسری بهش ببخشه. جایی در روزنامه آذربایجان اشاره میکنه که اگر تهران راه ارتجاع را برگزیند بفرمایید، خدا حافظ، بدون آذربایجان، این حرف آخر ماست. و حتی از این هم پیشتر میره و جایی میگه که آذربایجان ترجیح میدهد به جای اینکه با بقیه ایران به شکل هندوستان اسیر درآید، برای خود ایرلند آزادی شود. خب تعبیرهای از این گونه با لحن روشن جدایی طلبانه از پیشوری میشنویم، از فرقه دموکرات آذربایجان میشنویم و برای بسیاری از آذربایجانیان و ایرانیان این یعنی فروپاشی ایران، این یعنی جدایی آذربایجان از ایران. و به همین خاطر استش که وقتی که توافق فرقه دموکرات آذربایجان با حکومت مرکزی ایران به گل نمی نشینه و حکومت مرکزی تصمیم می گیره که نیروهای خودش رو به آذربایجان بفرسته، با یک مقاومت چشمگیری از سوی جمهور مردم آذربایجان ما روبرو نیستیم. خود فرقه دموکرات آذربایجان هم بعدها اعتراف میکنه که مقاومت چشمگیری از سوی مردم آذربایجان در برابر قشون حکومت مرکزی که به آذربایجان آمد وجود نداشت.
مهمترین عامل پیروزی دولت مرکزی بر دولت فرقه دموکرات آذربایجان و دولت خودمختاری که اونجا تشکیل داده بودند به نظر شما چه هست؟ چون در تاریخ چند نام عنوان میشه و چند دلیل، یکی نقش احمد قوام عوام السلطنه هست در این زمینه و توافقی که با روس‌ها داشت، دو نقش ارتش ایران و پشتیبانی شاه سابق ایران و پافشاری ایشون مبنی بر بازپسگیری آذربایجان، و سه همین موضوع عامل مردمی. آیا هیچ کدوم از اینها پررنگ‌تر هست؟
ببینید، در درایت و کاردانی احمد قوام نباید شک کرد. احمد قوام سیاست مدار و سیاست ورزی بسیار کاردان بود و ما شاید در تاریخ معاصر ایران مثل احمد قوام به شمار انگشتای دست داشته باشیم. اما از نقشی هم که شاه داشت نباید گذشت. شاه هم تاکید داشت بر این که باید نقطه پایانی گذاشت به حکومت خودمختار آذربایجان و در لحظه از این رویدادها توانست ارتش ایران رو به نوعی رهبریش رو به عهده بگیره و قشون مرکزی رو به آذربایجان گسیل کنه. ناخرسندی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا از حضور نیروهای شوروی در آذربایجان، اینا اشاراتی است که باید به دلایل فروپاشی حکومت خودمختار آذربایجان کرد. فراموش نکنیم پس از خروج نیروهای شوروی از آذربایجان، حکومت خودمختاری که مدعی بود بر مردم تکیه داره نتونست روی پای خودش بیسته، یعنی ستون فقرات حکومت در حقیقت ارتش شوروی. به داوری من اگر که حکومت فرقه دموکرات آذربایجان تکیه داشت بر نیروهای مردمی، ما شاهد مقاومت بودیم، شاهد پیگیری در مبارزه بودیم و از این دست. ما در سالهای بعد از فروپاشی حکومت خودمختار آذربایجان نشانه از حرکت قومی از اون دست که پیشوری طرح میکرد در آذربایجان نیستیم. بنابراین چراییش رو باید به نظر من بر این شکافی که بین حکومت خودمختار آذربایجان و جمهور مردم آذربایجان وجود داشت دید. جمهوری که هنوز اعتقاد داشتند و بر این پای میکوبیدند که جزء لاینفک ایران هستند و نمیخوان به سادگی از ایران جدا بشند.